تداوم آمار بالای مرگ و میر و ابتلا به ویروس کرونا در ایران. با بالا رفتن آمار فوتی‌ها در کشور، قرار است بسیاری از ادارات در هفته آینده تعطیل شوند. وزارت رفاه هم صحبت از آغاز پرداخت تسهیلات معیشتی و وام ویژه 1,000,000 تومانی برای حمایت از خانوارهای متضرر در کرونا کرده.
دقیقتر 29,700,000 نفر کسانی هستند که کمتر برخوردار هستند، شاغل به صورت رسمی در نهادهای دولتی عمومی، شرکت‌های زیرمجموعه دولت یا نهادهای در واقع شبه دولتی نیستند، بیمه پرداز سازمان تامین اجتماعی یا بقیه در واقع نهادهای بیمه‌گر اجتماعی مثل صندوق بازنشستگی بیمه‌گر اونا نیستن یا از اونا در واقع مستمری دریافت نمی‌کنن. به طور مشخص دهک‌های پایین جامعه که درآمد ثابت و شغل ثابت ندارن این دفعه مورد توجه و حمایت دولت قرار گرفتن.
با اینکه در هفته‌های گذشته محدودیت‌های جدید کرونایی در ایران به اجرا درآمدند، اما همچنان بیمارستان‌ها با کمبود تخت برای پذیرش بیماران کرونایی روبرو هستند. هفته پیش پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری تهران، نسبت به وضعیت بحرانی بیمارستان‌ها ابراز نگرانی کرد و اثر بخشی محدودیت‌های جدید را در پایتخت مورد تهدید قرار داد.
هنوز نیروی جدید پرستاری به بیمارستان تزریق نشده و وضعیت وخیم است. همه باید رعایت کنند و به هم کمک کنند تا به یک مرحله مناسب از این بیماری برسیم.
مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، هم هفته پیش نسبت به پر شدن ظرفیت بیمارستان‌ها هشدار داد.
در بیمارستان‌های دولتی بیماران همه در نوبت بستری هستند و جا نیست. خصوصی‌ها هم تقریباً همینطورند. یعنی تا یک مریض مرخص نشود نمی‌شود کس دیگر را بستری کرد.
ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشت ایران، هم مردم را در اثر بخش نبودن محدودیت‌ها مقصر دانست.
ببینید این پروتکل‌ها دولت و ستاد و دستگاه اجرایی مسیر بازکن هستند، ولی اجرا کننده اصلی مردمند.
البته برخی از کارشناسان معتقدند قضاوت در مورد اثر بخشی محدودیت‌های جدید زود است. پایین آمدن ظرفیت پذیرش بیمارستان‌ها و کمبود امکانات پزشکی در ایران موجب داغ شدن بازار سیاه خدمات پرستاری و پزشکی خانگی شده است. برخی خانواده‌های افراد مبتلا به کرونا برای معالجه خانگی مجبور به پرداخت هزینه‌های بالایی هستند. نبود تعرفه‌ای برای پرستاری از بیماران کرونایی در خانه باعث شده تا ارائه خدمات درمانی خانگی از قواعد بازار سیاه پیروی کند. با تایید موفقیت واکسن‌های کرونا در جهان، حالا بحث تولید، خرید و توزیع واکسن کرونا در ایران داغ شده است. با شناسایی 14,000 مبتلای جدید در 24 ساعت گذشته، حالا آمار رسمی ایران ابتلای بیش از 922,000 نفر از آغاز همه‌گیری را نشان می‌دهد. آمار رسمی ایران همواره مورد تردید منابع مستقل بوده و بسیاری معتقدند که شمار قربانیان بسیار بیشتر از آمار دولتی است. با تایید موفقیت آمیز بودن واکسن های کرونا در دنیا، بسیاری از شرکت های هواپیمایی مانند لوفتانزا برای حمل و نقل واکسن حتی در بدترین شرایط آب و هوایی اعلام آمادگی کردند. با این همه شمار قربانیان بیماری کووید 19 همچنان روندی صعودی دارد و تا رسیدن به 1,500,000 نفر فاصله چندانی ندارد. مهران کریمی، رادیو فردا.
این مرد کیه؟
پرویز پورحسینی.
این مرد کیه؟
چهره ای تکیده،
پدر
و صدایی مهربان.
دوبال کجا بود؟
ترکیبی از رنج و لطافت
بهتون میگشتم،
با درکی عمیق از مفهوم تراژدی و روانکاوی.
دست بده.
بازیگری توانمند در تئاتر.
خیلی خوش اومدین آقا. مری آقای کالینگود اومدن.
و در سینما.
اتفاقا در این گونه موارد نوکرهای مقرب بیشتر در مزانه تام هستند،
هرچند در این دومی کمتر نقشی برایش پیدا شد که تواناییش را نمایان کند.
بریده میشن تا دیگر به مخاطبین محترم خود جواب نگویم.
همه ما میدونیم که زنده یاد پرویز پورحسینی برآمده از نسلی از بازیگران هنرهای نمایشی ما بود که توی سالهای پیش از انقلاب دوره تکوین و تجربه اندوزیشون رو طی کردن. توی سالهای اولیه فعالیت طبیعتاً در تئاترها طبعا با صدای خودش حضور داشت، اما در سالهای دهه اول بعد از انقلاب دوبلورهای مختلفی جای او در دوران فعالیت عمده دوبله به جای بازیگران ایرانی حرف می‌زدند که به دلیل توانایی که در چهره و صدای آقای پورحسینی بود، هر دوبلوری که جای او صحبت کرد خیلی خوب بر صورتش نشست. از صداهای خیلی متفاوت با هم مثل ناصر طهماسب در فیلم طلسم.
اما نگفتید چه خیالی دارید؟ آمدید از زبان من حرف بکشید؟
و خسرو خسرو شاهی در سریال هزار دستان.
اگر مایلید تمام روزنامه رو کلمه به کلمه به عرض میرسونم خانه حاکم.
پرویز پورحسینی شهریور ماه 1320 در تهران به دنیا آمد. در جوانی با شرکت در کلاس‌های حمید سمندریان به دنیای تئاتر وارد شد.
خیلی استاد داشتم که اولیش آقای سمندریان بود.
در تئاتر با هنرمندان بسیاری از پرویز فنی‌زاده و عباس نعلبندیان گرفته تا فروغ فرخزاد، مسعود فقیه و سعید پورصمیمی کار کرد و به واسطه همکاری با پیتر بروک افق‌های صحنه برایش گسترده‌تر شد. پیش از انقلاب در فیلم چشمه اثر آربی آوانسیان بازی کرد که اثری نوآورانه و مهم در تاریخ سینمای ایران است. پس از انقلاب در تئاتر و تئاترهای تلویزیونی حضور پررنگ داشت و از عهده نقش‌های پیچیده به خوبی برآمده و آثاری به یاد ماندنی از خود به جا گذاشت. سال 62 و با بازی در فیلم کمال الملک بازیگری سینما را از سر گرفت. سال 1365 در فیلم طلسم داریوش فرهنگ بازی کرد که تواناییش را در تجسم بخشیدن به نقشی سایکو به خوبی نشان داد.
من گرسنه‌ام، گرسنه.
با دیدن نان سیر نمی شوید.
شما کنیزان منید، به امر منید، اطاعت کنید.
آقای پورحسینی که 79 سال داشت روز جمعه پس از یک دوره بیماری به جمع آن دسته از هنرمندان ایرانی پیوست که جانشان را در اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست دادند.
من به 75 راضیم، 90 خیلیه.
روزهای پر جنب و جوش کریسمس نزدیک می شویم. در ایتالیا این روزها مانند سایر کشورهای جهان مسیحیان به استقبال آداب و رسوم سنتی این جشن بزرگ می روند. یکی از تزیینات مهم و مشهور کریسمس بازآفرینی صحنه ولادت عیسی مسیح است. یک هنرمند اهل ناپل امسال در بازآفرینی این صحنه تغییراتی مناسب شرایط امروز جهان به وجود آورده. جنی دی ورجیلیو استادکار و هنرمندی است که مجسمه شخصیت‌های مشهور و محبوب را از سفال، چوب و شیشه می‌سازد. این کسب و کار خانوادگی در سال 1830 میلادی راه اندازی شد. حالا مغازه‌های کوچک او به یکی از مکان‌های پربازدید گردشگران تبدیل شده. این بازار قدیمی ناپل هر سال در ایام کریسمس پر از اجناس تزئینی و مجسمه‌های شخصیت‌های قرن 18 می‌شود. دی ورجیلیو اولین کسی بود که در این بازار چاشنی طنز را به سنت و فرهنگ ناپلی افزود و شخصیت‌های مدرن و امروزی را هم به صحنه ولادت عیسی مسیح وارد کرد. حالا در کنار مریم مقدس و یوسف نجار می‌توان تندیس سیاستمداران، فوتبالیست‌ها، هنرمندان و قهرمانان ورزشی را هم دید. اما امسال قهرمانان متفاوتی در بین مجسمه‌های او حضور دارند.
من مجسمه دکتر و پرستار درست کردم که ماسک به صورت زدن و ایتالیا رو در آغوش گرفتن. با این کار میخواستم ادای دینی بهشون بکنم، چون فکر میکنم اونا قهرمانان واقعی هستن که بین این مشکلات و اتفاقاتی که تو بیمارستان ها میفته به ایتالیا دارن کمک میکنن.
امسال در صحنه ولادت عیسی، مریم مقدس و سایر شخصیت‌ها فاصله اجتماعی را رعایت کرده و در حالی که ماسک پوشیدند به عیسی مسیح نگاه می‌کنند. افزایش مجدد تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایتالیا نگرانی‌هایی را برای اقتصاد کشور در روزهای قبل از کریسمس به وجود آورده است.
tutte le attività stanno soffrendo.
همه کسب و کارها آسیب دیدند. اقتصاد دنیا خابیده و ما هم به زانو در اومدیم. اخبار دوباره از یک قرنطینه خبر میده که قرار همه جا رو تعطیل کنه. به نظر من این مهمه که امیدمون رو از دست ندیم و به این فکر کنیم که برمیگردیم سر کار تا دوباره بتونیم سر پا بشیم.
میره aprire le attività e pian piano di alzare la testa.
ورجیلیو اجناسش را به صورت اینترنتی در ایتالیا و بقیه نقاط جهان می فروشد. قیمت هر یک صحنه ولادت که شامل سه مجسمه مریم مقدس، یوسف نجار و نوزادی عیسی مسیح است، از حدود 1200 یورو شروع می شود. دی ورجیلیو هر سال 20 صحنه جدید می سازد و در گالری های ایتالیا به نمایش می گذارد.
کاهش قربانیان روزانه ویروس کرونا در ایران بر پایه آمار رسمی که وزارت بهداشت ارائه می دهد. مرگ 389 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا در یک روز و مبتلا شدن 12950 نفر دیگر.
ما امروز خوشبختانه شاهد کاهش مرگ و میرها هستیم. امروز دومین روزی است که ما مرگ زیر 400 نفر رو داریم تجربه میکنیم. حدود 389 مرگ داریم نسبت به روزهای قبل که حول و حوش 500 نفر بود. دستاورد بسیار ارزشمندی است.
آماری که اکنون وزارت بهداشت ایران ارائه میدهد پس از حدود یک هفته اجرای محدودیت‌های سختگیرانه و قرنطینه کامل حدود 150 شهر است. وزیر بهداشت ایران بر ضرورت ادامه اجرای پروتکل‌ها تأکید میکند.
تقاضا میکنم که این آمار خوشنود کننده رو به پای عادی انگاری اوضاع نگذارن. اگر باز هم ما خدای نکرده با این دستاوردها به سمت این تفکر بریم که اوضاع به سمت عادی شدن میرود، باز هم همون ضربه رو خواهیم خورد که من در اردیبهشت ما عرض کردم.
و در حالی که جهان گام‌های خود را برای ساخت واکسن کرونا تسریع کرده، رئیس ستاد مبارزه با کرونا تهران مدعی شده که ایران هم آماده آغاز مرحله آزمایش انسانی واکسن خود می شود. واکسنی که شهید فخری زاده نام گرفته. اشاره به شخصیتی که چند روز پیش در دماوند به قتل رسیده و از او به عنوان پدر صنعت اتمی ایران یاد می شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
این اسکوتر برقی یک اسباب‌بازی نیست. این وسیله جایگزینی برای ماشین‌های شخصی و وسیله‌های حمل و نقل عمومی است. شرکت اروپایی تیر که تولید کننده اسکوترهای برقی است، وسیله‌های کوچک الکترونیکی خود را در یک پروژه آزمایشی در سراسر بریتانیا به خیابان‌ها آورده است. این وسیله نقلیه دوچرخ سبز رنگ و یک کلاه ایمنی تاشو دارد که در جعبه متصل به اسکوتر جای می‌گیرد. استفاده از این وسیله بسیار آسان است. راننده به راحتی و با یک حرکت می‌تواند کلاه خود را باز کرده و روی سرش بگذارد. این اسکوتر الکترونیکی همچنین برای مسیرهای ناهموار به چرخ بزرگی مجهز است که به تعادل راننده کمک می کند. این وسیله امکانات دیگری مانند یک شارژ بی سیم تلفن و چراغ نشانگر در دسته ها و عقب اسکوتر نیز دارد.
به جز در نظر گرفتن مزایای اسکوتر، باید چگونگی ادغام این وسیله نقلیه در سیستم حمل و نقل شهری رو هم بررسی. تجهیزاتی مثل کلاه ایمنی، چرخ جلوی مناسب برای تعادل، ویژگی‌های مهمی هستند که باعث میشه بریتانیا این فناوری جدید رو برای استفاده عموم تصویب کنه. ما از کارمون مطمئن هستیم.
شرکت تیر که در برلین مستقر است اخیراً اعلام کرده که قصد دارد برای یک سال اسکوترهایش را در شهر یورک بریتانیا آزمایش کند. در حالی که چندین شرکت تولید کننده اسکوتر در بریتانیا برای راه اندازی پروژه های آزمایشی با هم رقابت می کنند، شرکت تیر امیدوار است که وسیله نقلیه جدیدش مقامات بریتانیا و کاربران را تحت تأثیر قرار دهد. در ماه ژوئیه مقامات بریتانیا با راه اندازی پروژه آزمایشی اجاره اسکوترهای برقی موافقت کردند. آنها در جستجوی راه حلی برای تشویق مردم به حفظ فاصله اجتماعی و کاهش فشار حمل و نقل عمومی هستند. تیر که در بیش از 70 شهر در سراسر اروپا فعالیت می کند، به عنوان مجری این پروژه آزمایشی در یورک انتخاب شده است.
ما باید جوامع و اقتصادمون رو به روال عادی برگردونیم. اسکوتر کمک میکنه این کار رو با حفظ فاصله اجتماعی انجام بدیم. در طولانی مدت باید به فکر سازگاری بیشتر اونها با محیط زیست باشیم. اسکوترها میتونن بعدتر جایگزین مناسب ماشینهای شخصی در سطح شهر بشن.
قرار است 100 اسکوتر برای اولین بار و در هفته‌های آینده در دانشگاه شهر یورک مستقر شوند. شرکت تیر همچنین باتری‌های قابل تعویض را در طول مسیر قرار خواهد داد تا برای شارژ مجدد اسکوترها نیازی به حمل آنها به محل شارژ نباشد. اسکوترهای اجاره‌ای در شهرهای اروپایی مانند پاریس و بروکسل به جزئی از وسایل نقلیه عمومی تبدیل شده است. تیر یکی از سه شرکتی است که مجوز فعالیت در پاریس را دارد و همکنون 5000 اسکوتر الکترونیکی این شرکت در سطح خیابانهای پاریس تردد می‌کنند. این شرکت امیدوار است بتواند این روند را در بریتانیا هم ایجاد کند.
تداوم گلایه‌های مسئولین در ایران از نقض قوانین قرنطینه. علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در شهر تهران نسبت به رعایت نکردن قوانین قرنطینه در پایتخت ابراز نگرانی کرد.
حد بالایی از شکستن قرنطینه را شاهد هستیم و حتی در برخی مراکز تهران تا 73% آمار نقض قرنطینه گزارش شده که بسیار نگران کننده است. اگر تست کرونا فردی مثبت باشه مانند بمب بیولوژیکه و میتونه تعدادی رو به دلیل سرایت بالا دچار بیماری کنه.
مقامات راهنمایی رانندگی پایتخت هم از مخدوش کردن پلاک ماشین‌ها توسط متخلفین در ساعات ممنوعه تردد خبر میدهند. با وجود گلایه‌ها از رعایت نشدن مقررات قرنطینه، شماری از مقامات دولت مدعی‌اند که محدودیت‌های گسترده آذرماه سبب روند نزولی ابتلا به کرونا شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دیروز در حاشیه نشست کمیته اطلاع رسانی ستاد ملی مبارزه با کرونا نسبت به پایین آمدن تعداد مبتلایان ابراز خوشبینی و عنوان کرد که تنها 3% از جمعیت کل ایران به کرونا مبتلا شدند.
ما به خاطر این 3% مجبور میشویم 97% را در شرایط خاص قرار دهیم و تعطیلات و محدودیت میگذاریم که برای مردم باعث نگرانی میشود.
به رغم خوشبینی نسبت به سیر نزولی کرونا در ایران، وزارت بهداشت دیروز اعلام کرد که پس از 2 روز کاهش جزئی در آمار مبتلایان جدید به ویروس کرونا، آمار مبتلایان و قربانیان در این کشور بار دیگر روند صعودی پیدا کرده. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، دیروز از شناسایی بیش از 13300 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 تا 24 ساعت خبر داد.
ساعت گذشته شاهد درگذشت 391 بیمار قطعی مبتلا به کووید در کشور بودیم که برای بازماندگان این عزیزان آرزوی صبر و سلامتی میکنیم و با این احتساب مجموع جان باختگان در کشور به عدد 47486 نفر رسیده است.
با اینکه بسیاری از کشورهای دنیا برنامه واکسیناسیون برای مقابله با ویروس کرونا را تایید کردند، در ایران همچنان بحث بر سر تولید واکسن شهید فخری‌زاده ادامه دارد. برخی مقامات ایران ادعا کردند که این واکسن وارد مرحله آزمایش بالینی شده است. در آمریکا شرکت داروسازی مدرنا از مقامات این کشور و اتحادیه اروپا برای استفاده گسترده از واکسن کرونایی تولیدیش درخواست صدور مجوز اضطراری کرد. چند هفته پیش این شرکت اعلام کرد که بر اساس نتایج آزمایش‌های بالینی این واکسن 94.5% کارایی داشته است. از آغاز دوران همگیری کووید 19 بیش از 1,400,000 نفر در دنیا بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. مهران کریمی، رادیو فردا.
مهمان نوازی در قرنطینه، البته مهمانانی بالدار و از نوع پرنده. اینجا لاپاز، پایتخت بولیوی است. این کاراکاراها هر روز به دیدن دوستان جدیدشان در طبقه 18 این ساختمان می آیند. یک مادر و پسر از این مهمانان پذیرایی می کنند. با شیوع ویروس کرونا، بولیوی هم مانند سایر مناطق جهان قوانین قرنطینه را وضع کرد. البا و پسرش که به تازگی از برزیل به این کشور نقل مکان کردند، انتظار روزهای دلگیر و ناراحت کننده ای را در قرنطینه و دور از خانواده می کشیدند. اما سه کاراکارا هر روز روی لبه پنجره خانه به دیدن آنها می آیند.
از اونجایی که تو خونه قرنطینه بودیم بیشتر متوجه اومدن اونا شدم و هر روز می دیدمشون. انگار به ما سر می زدن. به خودم می گفتم 3 مهمون عزیز دارم، چون هر وقت که می اومدن ما رو خوشحال می کردن. از اینکه میان اینجا خیلی خوشحالم، مخصوصا وقتی می بینم تو آتش سوزی های اخیر چقدر حیوان از بین رفت و پرنده ها ناپدید شدن. از اینکه می تونم 3 پرنده رو نجات بدم از خودم خیلی راضیم.
کاراکارای تاجدار جنوبی نام یک گونه از تیره شاهین است که بیشتر در مرکز و جنوب آمریکای جنوبی زندگی می کند. این پرنده گوشتخوار حدود 0.5 متر ارتفاع دارد و عرض بالهای آن به بیش از 1 متر می رسد.
اونا میان و ما هم بهشون غذا میدیم. از دست ما مستقیما غذا میگیرن و میخورن. این ستا رو میبینین، همیشه با هم هستن. این اواخر که بهار شده و فصل جفتگیری رسیده، دوتاشون جفت شدن و یکی تکی میاد. ولی خب هر ستا همیشه میان.
ساکنین قبلی این خانه به البا گفته بودند که این پرنده ها گاهگاهی لب پنجره می آیند و میوه و ذرت می خورند. اما بعد از کمی تحقیق، البا و پسرش متوجه شدند که این مهمانان بالدار گوشت خورند. حالا البا برای آنها گوشت چرخ کرده تهیه می کند. کاراکاراهای البا روز 3 بار به دیدن او می آیند. دوستی عجیب این سپرنده با البا و پسرش به این خانواده کمک کرده که دوران قرنطینه را کمی راحت تر طی کنند.
گالری ساعتچی لندن این بار میزبان مهمانان متفاوتی است. این گالری معروف نمایش خصوصی برای ربات‌ها و انسان‌ها برگزار کرده است. بازدید کنندگان چه ربات و چه انسان به دیدن آثار هنرمند سبک پاپ آرت فیلیپ کولبرت آمده اند. در این نمایشگاه مجموعه جدیدی از آثار فیلیپ کولبرت ارائه شده. این هنرمند بریتانیایی در شبکه پاپ آرت فعالیت می کند و آثارش به تفکر اندی وارهول نزدیک است. کولبرت هنرش را به صورت نقاشی، مجسمه و پارچه ارائه می کند.
میخواستم افتتاح نمایشگاهم تلروباتیک و نسخه از آینده احتمالیمون باشه. آینده‌ای که برای امنیت همه آدم‌ها خونه میمونن و ربات‌ها از خونه بیرون میرن. به نظرم با این کار هم نمایشگاه قابل دسترس‌تر و هم نسخه از یک آینده خیالی رو ارائه میکنه.
در یک بازدید تلروباتیک، ربات‌های مجهز به دوربین، تبلت و کنترل از راه دور، علاقمندانی را که نمی‌توانند حضوری شرکت کنند، به دیدن نقاشی‌های مشهور این هنرمند می‌برند. بازدید کنندگان هم می‌توانند حضوری به نمایشگاه بروند و هم یک گردشگر تلروباتیک را رزرو کنند.
This is something completely different because you can control yourself how
این نمایشگاه کاملا متفاوته، چون میتونید خودتون کنترل کنید که چطور حرکت کنید. به نظرم این نزدیکترین تجربه به حضور فیزیکی در یک نمایشگاه میتونه باشه. الان هم که نمیتونیم از خونه بیرون بریم و نمیتونیم جای مختلفی باشیم، این اتفاق هیجان انگیزی.
Attending an auction preview or an exhibition preview.
ایده این نمایشگاه از قرنطینه در دوران شیوع ویروس کرونا الهام گرفته است. بدون نیاز به حضور در ساختمان، علاقمندان به کمک ربات‌های سیار در گالری جابجا می‌شوند و روی آثار مورد نظرشان زوم می‌کنند. آثاری که به مصرف‌گرایی عمده، فرهنگ معاصر و تاریخ می‌پردازد. فیلیپ کولبر معتقد است حضور تلروباتیک ممکن است به بخشی از آینده تبدیل شود. با توجه به اینکه در یک یاد دهه گذشته اعتیاد بشر به گوشی‌های هوشمند روز به روز بیشتر شده، احتمالاً کاربرد ربات‌های کنترل از راه دور هم افزایش پیدا می‌کند.
تداوم آمار بالای مرگ و میر و ابتلا به ویروس کرونا در ایران. با بالا رفتن آمار فوتی‌ها در کشور، قرار است بسیاری از ادارات در هفته آینده تعطیل شوند. وزارت رفاه هم صحبت از آغاز پرداخت تسهیلات معیشتی و وام ویژه 1,000,000 تومانی برای حمایت از خانوارهای متضرر در کرونا کرده.
دقیق تر 29,700,000 نفر کسانی هستند که کمتر برخوردار هستند، شاغل به صورت رسمی در نهادهای دولتی عمومی، شرکت‌های زیرمجموعه دولت یا نهادهای در واقع شبه دولتی نیستند، بیمه پرداز سازمان تامین اجتماعی یا بقیه در واقع نهادهای بیمه‌گر اجتماعی مثل صندوق بازنشستگی بیمه‌گر اونا نیستن یا از اونا در واقع مستمری دریافت نمی‌کنن. به طور مشخص دهک‌های پایین جامعه که درآمد ثابت و شغل ثابت ندارن این دفعه مورد توجه و حمایت دولت قرار گرفتن.
با اینکه در هفته‌های گذشته محدودیت‌های جدید کرونایی در ایران به اجرا درآمدند، اما همچنان بیمارستان‌ها با کمبود تخت برای پذیرش بیماران کرونایی روبرو هستند. هفته پیش پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری تهران، نسبت به وضعیت بحرانی بیمارستان‌ها ابراز نگرانی کرد و اثر بخشی محدودیت‌های جدید را در پایتخت مورد تردید قرار داد.
هنوز نیروی جدید پرستاری به بیمارستان تزریق نشده و وضعیت وخیم است. همه باید رعایت کنند و به هم کمک کنند تا به یک مرحله مناسب از این بیماری برسیم.
مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا هم هفته پیش نسبت به پر شدن ظرفیت بیمارستان‌ها هشدار داد.
در بیمارستان‌های دولتی بیماران همه در نوبت بستری هستند و جا نیست. خصوصی‌ها هم تقریباً همینطورند. یعنی تا یک مریض مرخص نشود نمی‌شود کس دیگر را بستری کرد.
ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشت ایران هم مردم را در اثر بخش نبودن محدودیت‌ها مقصر دانست.
ببینید این پروتکل‌ها دولت و ستاد و دستگاه اجرایی مسیر بازکن هستند، ولی اجرا کننده اصلی مردمند.
البته برخی از کارشناسان معتقدند قضاوت در مورد اثر بخشی محدودیت‌های جدید زود است. پایین آمدن ظرفیت پذیرش بیمارستان‌ها و کمبود امکانات پزشکی در ایران موجب داغ شدن بازار سیاه خدمات پرستاری و پزشکی خانگی شده است. برخی خانواده‌های افراد مبتلا به کرونا برای معالجه خانگی مجبور به پرداخت هزینه‌های بالایی هستند. نبود تعرفه‌ای برای پرستاری از بیماران کرونایی در خانه باعث شده تا ارائه خدمات درمانی خانگی از قواعد بازار سیاه پیروی کند. با تایید موفقیت واکسن‌های کرونا در جهان، حالا بحث تولید، خرید و توزیع واکسن کرونا در ایران داغ شده است. با شناسایی 14,000 مبتلای جدید در 24 ساعت گذشته، حالا آمار رسمی ایران ابتلای بیش از 922,000 نفر از آغاز همه‌گیری را نشان می‌دهد. آمار رسمی ایران همواره مورد تردید منابع مستقل بوده و بسیاری معتقدند که شمار قربانیان بسیار بیشتر از آمار دولتی است. با تایید موفقیت‌آمیز بودن واکسن‌های کرونا در دنیا، بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی مانند لوفتانزا برای حمل و نقل واکسن حتی در بدترین شرایط آب و هوایی اعلام آمادگی کردند. با این همه شمار قربانیان بیماری کووید 19 همچنان روندی صعودی دارد و تا رسیدن به 1,500,000 نفر فاصله چندانی ندارد. مهران کریمی، رادیو فردا.
پرویز پورحسینی.
این مرد کیه؟
چهره ای تکیده،
پدر
و صدایی مهربان.
سوال کجا بود؟
ترکیبی از رنج و لطافت.
بیتو میگشتم.
با درکی عمیق از مفهوم تراژدی و روانکاوی.
دست بده.
بازیگری توانمند در تئاتر.
خیلی خوش اومدین آقا. مری آقای کالینگود اومده.
و در سینما.
اتفاقا در این گونه موارد نوکرهای مقرب بیشتر در مزان اتهام هستند.
هرچند در این دومی کمتر نقشی برایش پیدا شد که تواناییش را نمایان کند.
بریده میشن تا دیگر به مخاطبین محترم خود یاوه نگویم.
همه ما میدونیم که زنده یاد پرویز پورحسینی برآمده از نسلی از بازیگران هنرهای نمایشی ما بود که توی سالهای پیش از انقلاب دوره تکوین و تجربه اندوزیشون رو طی کرد. توی سالهای اولیه فعالیت طبیعتاً در تئاترها طبعاً با صدای خودش حضور داشت، اما در سالهای دهه اول بعد از انقلاب دوبلورهای مختلفی جای او در دوران فعالیت عمده دوبله به جای بازیگران ایرانی حرف می‌زدند که به دلیل توانایی که در چهره و صدای آقای پورحسینی بود. هر دوبلوری که جای او صحبت کرد خیلی خوب بر صورتش نشست، از صداهای خیلی متفاوت با هم، مثل ناصر طهماس در فیلم تلسم.
اما نگفتید چه خیالی دارید؟ آمدید از زبان من حرف بکشید؟
و خسرو شاهی در سریال هزار دستان.
اگر مایلید تمام روزنامه رو کلمه به کلمه به عرض میرسونم خانه حاکم.
پرویز پورحسینی شهریور ماه 1320 در تهران به دنیا آمد. در جوانی با شرکت در کلاس‌های حمید سمندریان به دنیای تئاتر وارد شد.
خیلی استاد داشتم که اولیش آقای سمندریان بود.
در تئاتر با هنرمندان بسیاری از پرویز فنی‌زاده و عباس نعلبندیان گرفته تا فروغ فرخزاد، مسعود فقیه و سعید پورصمیمی کار کرد و به واسطه همکاری با پیتر بروک افق‌های صحنه برایش گسترده‌تر شد. پیش از انقلاب در فیلم چشمه اثر آربی آوانسیان بازی کرد که اثری نوآورانه و مهم در تاریخ سینمای ایران است. پس از انقلاب در تئاتر و تئاترهای تلویزیونی حضور پررنگ داشت و از عهده نقش‌های پیچیده به خوبی برآمده و آثاری به یاد ماندنی از خود به جا گذاشت. سال 62 و با بازی در فیلم کمال الملک بازیگری سینما را از سر گرفت. سال 1365 در فیلم تلسم داریوش فرهنگ بازی کرد که تواناییش را در تجسم بخشیدن به نقشی سایکو به خوبی نشان داد.
من گرسنه.
با دیدن نان سیر نمی شوید.
شما کنیزان منید، به امر منید، اطاعت کنید.
آقای پورحسینی که 79 سال داشت روز جمعه پس از یک دوره بیماری به جمع آن دسته از هنرمندان ایرانی پیوست که جانشان را در اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست دادند.
من به 75 راضیم، 90 خیلیه.
روزهای پر جنب و جوش کریسمس نزدیک می شویم. در ایتالیا این روزها مانند سایر کشورهای جهان مسیحیان به استقبال آداب و رسوم سنتی این جشن بزرگ می روند. یکی از تزیینات مهم و مشهور کریسمس بازآفرینی صحنه ولادت عیسی مسیح است. یک هنرمند اهل ناپل امسال در بازآفرینی این صحنه تغییراتی مناسب شرایط امروز جهان به وجود آورده. دی ورجیلیو استادکار و هنرمندی است که مجسمه شخصیت‌های مشهور و محبوب را از سفال، چوب و شیشه می‌سازد. این کسب و کار خانوادگی در سال 1830 میلادی راه اندازی شد. حالا مغازه‌های کوچک او به یکی از مکان‌های پربازدید گردشگران تبدیل شده. این بازار قدیمی ناپل هر سال در ایام کریسمس پر از اجناس تزئینی و مجسمه‌های شخصیت‌های قرن 18 می‌شود. دی ورجیلیو اولین کسی بود که در این بازار چاشنی طنز را به سنت و فرهنگ ناپلی افزود و شخصیت‌های مدرن و امروزی را هم به صحنه ولادت عیسی مسیح وارد کرد. حالا در کنار مریم مقدس و یوسف نجار می‌توان تندیس سیاستمداران، فوتبالیست‌ها، هنرمندان و قهرمانان ورزشی را هم دید. اما امسال قهرمانان متفاوتی در بین مجسمه‌های او حضور دارند.
من مجسمه دکتر و پرستار درست کردم که ماسک به صورت زدن و ایتالیا رو در آغوش گرفتن. با این کار میخواستم ادای دینی بهشون بکنم، چون فکر میکنم اونا قهرمانان واقعی هستن که بین این مشکلات و اتفاقاتی که تو بیمارستان ها میفته به ایتالیا دارن کمک میکنن.
امسال در صحنه ولادت عیسی، مریم مقدس و سایر شخصیت‌ها فاصله اجتماعی را رعایت کرده و در حالی که ماسک پوشیدند به عیسی مسیح نگاه می‌کنند. افزایش مجدد تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایتالیا نگرانی‌هایی را برای اقتصاد کشور در روزهای قبل از کریسمس به وجود آورده است.
Tutte le attività stanno soffrendo.
همه کسب و کارها آسیب دیدن. اقتصاد دنیا خابیده و ما هم به زانو در اومدیم. اخبار دوباره از یک قرنطینه خبر میده که قرار همه جا رو تعطیل کنه. به نظر من این مهمه که امیدمون رو از دست ندیم و به این فکر کنیم که برمیگردیم سر کار تا دوباره بتونیم سر پا بشیم.
میره aprire le attività e pian piano di alzare la testa.
ورجیلیو اجناسش را به صورت اینترنتی در ایتالیا و بقیه نقاط جهان می فروشد. قیمت هر یک صحنه ولادت که شامل 3 مجسمه مریم مقدس، یوسف نجار و نوزادی عیسی مسیح است، از حدود 1200 یورو شروع می شود. دی ورجیلیو هر سال 20 صحنه جدید می سازد و در گالری های ایتالیا به نمایش می گذارد.
کاهش قربانیان روزانه ویروس کرونا در ایران بر پایه آمار رسمی که وزارت بهداشت ارائه می دهد. مرگ 389 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا در یک روز و مبتلا شدن 12950 نفر دیگر.
ما امروز خوشبختانه شاهد کاهش مرگ و میرها هستیم. امروز دومین روزی است که ما مرگ زیر 400 نفر رو داریم تجربه میکنیم. حدود 389 مرگ داریم نسبت به روزهای قبل که حول و حوش 500 نفر بود. دستاورد بسیار ارزشمندی است.
آماری که اکنون وزارت بهداشت ایران ارائه میدهد پس از حدود یک هفته اجرای محدودیت‌های سختگیرانه و قرنطینه کامل حدود 150 شهر است. وزیر بهداشت ایران بر ضرورت ادامه اجرای پروتکل‌ها تأکید میکند.
تقاضا میکنم که این آمار خوشنود کننده رو به پای عادی انگاری اوضاع نگذارن. اگر باز هم ما خدای نکرده با این دستاوردها به سمت این تفکر بریم که اوضاع به سمت عادی شدن میرود، باز هم همون ضربه رو خواهیم خورد که من در اردیبهشت ماه عرض کردم.
و در حالی که جهان گام‌های خود را برای ساخت واکسن کرونا تسریع کرده، رئیس ستاد مبارزه با کرونا تهران مدعی شده که ایران هم آماده آغاز مرحله آزمایش انسانی واکسن خود می‌شود، واکسنی که شهید فخری‌زاده نام گرفته. اشاره به شخصیتی که چند روز پیش در دماوند به قتل رسیده و از او به عنوان پدر صنعت اتمی ایران یاد می‌شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
این اسکوتر برقی یک اسباب بازی نیست. این وسیله جایگزینی برای ماشین‌های شخصی و وسیله‌های حمل و نقل عمومی است. شرکت اروپایی تیر که تولید کننده اسکوترهای برقی است، وسیله‌های کوچک الکترونیکی خود را در یک پروژه آزمایشی در سراسر بریتانیا به خیابان‌ها آورده است. این وسیله نقلیه دوچرخ سبز رنگ و یک کلاه ایمنی تاشو دارد که در جعبه متصل به اسکوتر جای می‌گیرد. استفاده از این وسیله بسیار آسان است. راننده به راحتی و با یک حرکت می‌تواند کلاه خود را باز کرده و روی سرش بگذارد. این اسکوتر الکترونیکی همچنین برای مسیرهای ناهموار به چرخ بزرگی مجهز است که به تعادل راننده کمک می کند. این وسیله امکانات دیگری مانند یک شارژ بی سیم تلفن و چراغ نشانگر در دسته ها و عقب اسکوتر نیز دارد.
به جز در نظر گرفتن مزایای اسکوتر، باید چگونگی ادغام این وسیله نقلیه در سیستم حمل و نقل شهری رو هم بررسی. تجهیزاتی مثل کلاه ایمنی، چرخ جلوی مناسب برای تعادل، ویژگی‌های مهمی هستند که باعث میشه بریتانیا این فناوری جدید رو برای استفاده عموم تصویب کنه. ما از کارمون مطمئن هستیم.
شرکت تیر که در برلین مستقر است، اخیراً اعلام کرده که قصد دارد برای یک سال اسکوترهایش را در شهر یورک بریتانیا آزمایش کند. در حالی که چندین شرکت تولید کننده اسکوتر در بریتانیا برای راه اندازی پروژه های آزمایشی با هم رقابت می کنند، شرکت تیر امیدوار است که وسیله نقلیه جدیدش مقامات بریتانیا و کاربران را تحت تأثیر قرار دهد. در ماه ژوئیه مقامات بریتانیا با راه اندازی پروژه آزمایشی اجاره اسکوترهای برقی موافقت کردند. آنها در جستجوی راه حلی برای تشویق مردم به حفظ فاصله اجتماعی و کاهش فشار حمل و نقل عمومی هستند. تیر که در بیش از 70 شهر در سراسر اروپا فعالیت می کند، به عنوان مجری این پروژه آزمایشی در یورک انتخاب شده است.
ما باید جوامع و اقتصادمون رو به روال عادی برگردونیم. اسکوتر کمک میکنه این کار رو با حفظ فاصله اجتماعی انجام بدیم. در طولانی مدت باید به فکر سازگاری بیشتر اونها با محیط زیست باشیم. اسکوترها میتونن بعدتر جایگزین مناسب ماشین‌های شخصی در سطح شهر بشن.
قرار است 100 اسکوتر برای اولین بار و در هفته‌های آینده در دانشگاه شهر یورک مستقر شوند. شرکت تیر همچنین باتری‌های قابل تعویض را در طول مسیر قرار خواهد داد تا برای شارژ مجدد اسکوترها نیازی به حمل آنها به محل شارژ نباشد. اسکوترهای اجاره‌ای در شهرهای اروپایی مانند پاریس و بروکسل به جزی از وسایل نقلیه عمومی تبدیل شده است. تیر یکی از سه شرکتی است که مجوز فعالیت در پاریس را دارد و همکنون 5000 اسکوتر الکترونیکی این شرکت در سطح خیابانهای پاریس تردد می‌کنند. این شرکت امیدوار است بتواند این روند را در بریتانیا هم ایجاد کند.
تداوم گلایه‌های مسئولین در ایران از نقض قوانین قرنطینه. علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در شهر تهران نسبت به رعایت نکردن قوانین قرنطینه در پایتخت ابراز نگرانی کرد.
حد بالایی از شکستن قرنطینه را شاهد هستیم و حتی در برخی مراکز تهران تا 73% آمار نقض قرنطینه گزارش شده که بسیار نگران کننده است. اگر تست کرونای فردی مثبت باشه، مانند بمب بیولوژیک و میتونه تعدادی رو به دلیل سرایت بالا دچار بیماری کنه.
مقامات راهنمایی رانندگی پایتخت هم از مخدوش کردن پلاک ماشین‌ها توسط متخلفین در ساعات ممنوعه تردد خبر می‌دهند. با وجود گلایه‌ها از رعایت نشدن مقررات قرنطینه، شماری از مقامات دولت مدعی‌اند که محدودیت‌های گسترده آذر ماه سبب روند نزولی ابتلا به کرونا شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، دیروز در حاشیه نشست کمیته اطلاع رسانی ستاد ملی مبارزه با کرونا نسبت به پایین آمدن تعداد مبتلایان ابراز خوشبینی و عنوان کرد که تنها 3% از جمعیت کل ایران به کرونا مبتلا شدند.
ما به خاطر این 3% مجبور می شویم 97% را در شرایط خاص قرار دهیم و تعطیلات و محدودیت می گذاریم که برای مردم باعث نگرانی می شود.
به رغم خوشبینی نسبت به سیر نزولی کرونا در ایران، وزارت بهداشت دیروز اعلام کرد که پس از دو روز کاهش جزئی در آمار مبتلایان جدید به ویروس کرونا، آمار مبتلایان و قربانیان در این کشور بار دیگر روند صعودی پیدا کرده. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، دیروز از شناسایی بیش از 13300 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 تا 24 ساعت خبر داد.
ساعت گذشته شاهد درگذشت 391 بیمار قطعی مبتلا به کووید در کشور بودیم که برای بازماندگان این عزیزان آرزوی صبر و سلامتی می‌کنیم و با این احتساب مجموع جان باختگان در کشور به عدد 47486 نفر رسیده است.
با اینکه بسیاری از کشورهای دنیا برنامه واکسیناسیون برای مقابله با ویروس کرونا را تایید کردند، در ایران همچنان بحث بر سر تولید واکسن شهید فخری‌زاده ادامه دارد. برخی مقامات ایران ادعا کردند که این واکسن وارد مرحله آزمایش بالینی شده است. در آمریکا شرکت داروسازی مدرنا از مقامات این کشور و اتحادیه اروپا برای استفاده گسترده از واکسن کرونایی تولیدیش درخواست صدور مجوز اضطراری کرد. چند هفته پیش این شرکت اعلام کرد که بر اساس نتایج آزمایش‌های بالینی این واکسن 94.5% کارایی داشته است. از آغاز دوران همگیری کووید 19 بیش از 1,400,000 نفر در دنیا بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. مهران کریمی، رادیو فردا.
مهمان نوازی در قرنطینه، البته مهمانانی بالدار و از نوع پرنده. اینجا لاپاز، پایتخت بولیوی است. این کاراکاراها هر روز به دیدن دوستان جدیدشان در طبقه 18 این ساختمان می آیند. یک مادر و پسر از این مهمانان پذیرایی می کنند. با شیوع ویروس کرونا، بولیوی هم مانند سایر مناطق جهان قوانین قرنطینه را وضع کرد. البا و پسرش که به تازگی از برزیل به این کشور نقل مکان کردند، انتظار روزهای دلگیر و ناراحت کننده ای را در قرنطینه و دور از خانواده می کشیدند. اما سه کاراکارا هر روز روی لبه پنجره خانه به دیدن آنها می آیند.
از اونجایی که تو خونه قرنطینه بودیم بیشتر متوجه اومدن اونا شدم و هر روز می دیدمشون. انگار به ما سر می زدن. به خودم می گفتم سه تا مهمون عزیز دارم، چون هر وقت که می اومدن ما رو خوشحال می کردن. از اینکه میان اینجا خیلی خوشحالم، مخصوصا وقتی می بینم تو آتش سوزی های اخیر چقدر حیوان از بین رفت و پرنده ها ناپدید شدن. از اینکه می تونم سه پرنده رو نجات بدم از خودم خیلی راضیم.
کاراکارای تاجدار جنوبی نام یک گونه از تیره شاهین است که بیشتر در مرکز و جنوب آمریکای جنوبی زندگی می کند. این پرنده گوشتخوار حدود نیم متر ارتفاع دارد و عرض بالهای آن به بیش از یک متر می رسد.
اونا میان و ما هم بهشون غذا میدیم. از دست ما مستقیما غذا میگیرن و میخورن. این ستا رو میبینین، همیشه با هم هستن. این اواخر که بهار شده و فصل جفتگیری رسیده، دوتاشون جفت شدن و یکی تکی میاد. ولی خب هر ستا همیشه میان.
ساکنین قبلی این خانه به البا گفته بودند که این پرنده ها گاهگاهی لب پنجره می آیند و میوه و ذرت می خورند. اما بعد از کمی تحقیق، البا و پسرش متوجه شدند که این مهمانان بالدار گوشت خورند. حالا البا برای آنها گوشت چرخ کرده تهیه می کند. کاراکاراهای البا روز سه بار به دیدن او می آیند. دوستی عجیب این سپرنده با البا و پسرش به این خانواده کمک کرده که دوران قرنطینه را کمی راحت تر طی کنند.
گالری ساعتچی لندن این بار میزبان مهمانان متفاوتی است. این گالری معروف نمایش خصوصی برای ربات‌ها و انسان‌ها برگزار کرده است. بازدید کنندگان چه ربات و چه انسان به دیدن آثار هنرمند سبک پاپ آرت فیلیپ کولبرت آمده اند. در این نمایشگاه مجموعه جدیدی از آثار فیلیپ کولبرت ارائه شده. این هنرمند بریتانیایی در شبکه پاپ آرت فعالیت می کند و آثارش به تفکر اندی وارهول نزدیک است. کولبرت هنرش را به صورت نقاشی، مجسمه و پارچه ارائه می کند.
میخواستم افتتاح نمایشگاهم تلروباتیک و نسخه از آینده احتمالیمون باشه. آینده‌ای که برای امنیت همه آدم‌ها خونه میمونن و ربات‌ها از خونه بیرون میرن. به نظرم با این کار هم نمایشگاه قابل دسترس‌تر و هم نسخه از یک آینده خیالی رو ارائه میکنه.
در یک بازدید تلروباتیک، ربات‌های مجهز به دوربین، تبلت و کنترل از راه دور، علاقمندانی را که نمی‌توانند حضوری شرکت کنند، به دیدن نقاشی‌های مشهور این هنرمند می‌برند. بازدید کنندگان هم می‌توانند حضوری به نمایشگاه بروند و هم یک گردشگر تلروباتیک را رزرو کنند.
This is something completely different because you can control yourself how
این نمایشگاه کاملا متفاوته. چون میتونید خودتون کنترل کنید که چطور حرکت کنید. به نظرم این نزدیکترین تجربه به حضور فیزیکی در یک نمایشگاه میتونه باشه. الان هم که نمیتونیم از خونه بیرون بریم و نمیتونیم جای مختلفی باشیم، این اتفاق هیجان انگیزی.
Attending an auction preview or an exhibition preview.
ایده این نمایشگاه از قرنطینه در دوران شیوع ویروس کرونا الهام گرفته است. بدون نیاز به حضور در ساختمان، علاقمندان به کمک ربات‌های سیار در گالری جابجا می‌شوند و روی آثار مورد نظرشان زوم می‌کنند. آثاری که به مصرف گرایی عمده، فرهنگ معاصر و تاریخ می‌پردازد. فیلیپ کولبر معتقد است حضور تلروباتیک ممکن است به بخشی از آینده تبدیل شود. با توجه به اینکه در یک یا دو دهه گذشته اعتیاد بشر به گوشی‌های هوشمند روز به روز بیشتر شده، احتمالاً کاربرد ربات‌های کنترل از راه دور هم افزایش پیدا می‌کند.